آنچه که در ایران اتفاق افتاده اینه که ما با استدلال اینکه بخش دولتی باید تصدیگری ها رو کاهش بده و ما در واقع خصوصی رو انجام بدیم چون شرایط رقابت رو ایجاد نکردیم و آن بخش دولتی و حوزه های فعالیتی بخش دولتی رو که واگذار کردیم بخش خصوصی به بخش خصوصی کارآمد و توانمند و به قول معروف به قول عوام این کاره ندادیم، کسی که در واقع شایستگی و لیاقت و در واقع میشه گفت مهارت اداره اون امور رو داشته باشه.
صحیح.
و همین دلیل همون بخش خصوصی هم دنبال اون شرایط انحصاری هست.
بله.
و میگه اون انحصار استمرار پیدا کنه، نتیجه امر چی میشه؟ ما می‌بینیم انحصار دولتی به انحصار خصوصی ناکارآمد تبدیل شده.
بله.
چون انحصارگر خصوصی ملاحظات دولت و در واقع
اون رو هم نداره.
بله. فقط دنبال سوداوری خودش که البته یک اصل در فعالیت
بدون شک ولی در شرط نرماله. جناب آقای دکتر بکی با توجه به کمی زمان معذرت می‌خوام، حالا نیاز به تدوین قوانین جدید هست در این راستا، همین راهکاری که می‌فرمایید به طور کل
اگر توانمندی رو در بخش خصوصی ایجاد بکنیم با این معنا که بخش خصوصی ما بتونه مسئولیت هایی رو بپذیره، من یه مثال ساده میذارم. در بخش بانکداری وقتی ما اومدیم گفتیم بانکداری خصوصی بشه، استانداردها و الزامات لازم برای پذیرش فعالیت بخش بانکی خصوصی رو رعایت نکردیم. یک، دو، در بخش مقررات گذاری و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی تو این حوزه هم الزامات قانونی رو اجرا نکردیم.
بله.
اما اگر از ابتدا گفته بودیم خب اگر بانکی میخواد به عنوان بانک خصوصی شکل بگیره، اعضای هیئت مدیرش باید این سوابق رو داشته باشن، این مدارک رو داشته باشن، ترکیب سهامداراش به این ترتیب باشه، این الزامات و استانداردها رو از ابتدا اعلام میکردیم و میگفتیم بخش خصوصی با این شرایط اجازه فعالیت داره، هیچ وقت ما دچار تنگناهایی که تو سیستم بانکی الان شدیم و حجم مطالبات موفق بالا توی سیستم بانکی اتفاق نمیافتاد.
بله.
در بقیه فعالیت هم همینطوره. ما پتروشیمون رو به بخش خصوصی خواستیم واگذار کنیم، اما حتی بخش پالایشگاهیمون هم که داریم به این سمت میریم داریم مسیرها رو اشتباه میریم. در خودرو همین اتفاق افتاده.
بله.
در خیلی از صنایع که من میتونم مورد به مورد به شما نشون بدم.
بله.
اون بخشی که اومده جلو بخش خصوصی توانمند نبوده، در صورتی که ما یک جاهایی در بعضی از صنایع حتی در صنایع بالادستی نفت و گاز داریم میبینیم بخش خصوصی توانمندی که خودش شکل گرفته و خودش اومده وارد حوزه فعالیت شده بدون اینکه چیزی بهش گذار میشه، تنه به تنه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی داره فعالیت میکنه و رقابت میکنه.
بله.
من مثال‌های زیادی در حوزه حفاری، در حوزه‌های مدیریت بالادست نفت و گاز شرکت‌های خصوصی رو میتونم به شما
بله حتما توانمندم هستن.
در واقع چون توانمند بودن تونستن در سطح بین و مللی هم حتی پروژه هایی رو بگیرن.
بله.
نکته مهم اینه. اما اون چیزی که مسلمه ما پیش از این که به خصوصی سازی بیاندیشیم باید به توانمند سازی بخش خصوصی بیاندیشیم و اینکه بخش خصوصی توانمند وارد حوزه بشه و مسئولیت قبول کنه.
چون میبینیم از طرفی اونقدر ناتوانمندی وجود داره در بعضی از بخش‌های خصوصی که دولت ناچار میشه پا در میونی بکنه، این رقابتی که ما میگیم به وجود بیاد و این نااعتمادی مردم رو هم مسببش میشه. درست عرض میکنم؟ حتی پیامکی داریم که اصلا منجر به این شده که انگار دست به دعا بشن که بخش خصوصی حذف بشه، هم با تعدیل نیروهاش هم با روابط و ضوابط دیگه‌ای که به هر حال تعیین شده نیست. بفرمایید.
عرض کردم چون شما انحصار دولتی رو تبدیل کردید به انحصار خصوصی، انحصارگر خصوصی ناکارآمد فقط دنبال سوداوری خودش هست و این حق البته در ادبیات اقتصادی
کسی فرمودید،
ولی وقتی که این ناتوانی رو داره، شما تاریخ 2300 ساله اقتصاد رو بخونید، سالهای پیش مارکس این رو پیشبینی کرده بود که شرکت هایی که ناتوان هستن و ناکارآمد هستن هزینه هایشون رو تحمیل میکنن و سعی میکنن از بخش کارگری و نیروی کار بزنن و این که شما میبینید تعدیل ها اتفاق میفته، حقوق کارگر بر اساس استانداردهای بین المللی پرداخت نمیشه و این بخش خصوصی علی رغم دسترسی به انرژی نسبتا ارزان،
بله،
نیروی کار ارزان و مجموعه قوانین حمایتی که بعد از فرایند خصوصی رفته مطالبه کرده و حمایت هایی را از دولت گرفته، هنوز هم توان استمرار و دستیابی به یک سطحی از پایداری رو نداره. به جایی نرسیده که خودش با منابع درآمدی خودش مسیر خودش رو ادامه بده و بتونه در سطح بین‌المللی رقابت کنه. مهمتر اینه که صنایعی که شما قبلا دولتی بوده و واگذار کردید بتونه تو عرصه بین‌المللی رقابت کنه، ارزش افزوده اقتصادی ایجاد بکنه. این اقتصاد متکی به تولیدات صنعتی باشه، نه درآمدهای نفتی. متأسفانه این مسئله هست. علت عمدهش هم اینه که اون بخش خصوصی ما در معرض قرار نگرفته تا ریسک بپذیره. هر وقت بخش خصوصی ما در معرض ریسک ها قرار بگیره، اون وقت میتونه توانمند بشه. شما تجربه در واقع توسعه در کشورهایی مثل کره رو که با ما برنامه های توسعهشون رو شروع کردن شما نگاه کنید. تا یه حدی دولت ها حمایت کردن در قالب استراتژی های جایگزین واردات، اجازه ندادن که کالاها وارد بشه، با ابزارهای مختلف حمایت کردن، ولی از به صورت مشروط از یک مقطع دیگه اونها رو در معرض در واقع ریسک های بین المللی قرار دادن و اونها تونستن الان در بازارهای بین المللی سهم قابل توجهی پیدا کنن.
صحیح.
همین مسئله مثل یه بچه است که وقتی ما میخواییم راه رفتن رو بهش یاد بدیم، این بچه رو باید از یک مقطع دیگه دستش رو رها کنیم خودش بره.
بله، خیلی
فعالیت اقتصادی به این شکل هست. تا یک زمانی شما حمایت میکنید، از یک جای دیگه باید
بعد از اون دیگه بله
پای خودش بیسته.
دقیقاً مثل دخالت میشه.
نوزاد 48 ساله در اقتصاد دارید که هنوز از نظر ذهنی فقیره، از نظر ذهنی رشد پیدا نکرده.
بله.
و تمام هم و غمش این هست که از قدرت انحصارش استفاده کنه. بله. در بازار با کاهش ارزش قیمت رو ببره بالا، بعد فشار به دولت بیاره بگه که آره شما باید این کار انجام بدید.
بله. آقای دکتر متشکرم.
قیمت گذاری به این شکل
صمیمانه سپاسگزاریم.
بنده بودی در خدمت.
خواهش میکنم از فرصتی که گذاشتی. روز روزگارتون خوش باشه. آقای دکتر مرتضی بکی، اقتصاددان محترم، استاد دانشگاه. دوستان عزیز، نظر شما در خصوص موضوع برنامه چی عرض میکنه؟
شنونده برنامه 98 ها، اومدیم به جایی که با سرمایه های اندک کارگاه های تولیدی تولید میکنند و به دست من شما میرسونند. شاید این محصولات محصولات شب عید هم باشد، مثل پوشاک. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
متشکرم، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
زنده باشید. اوزه کار چطوره تولید؟
الحمدلله تلاش میکنیم نتیجه میگیریم.
مدل ها، کیفیت ها؟
من سعی کردم توی زمین کاری خودم همیشه بهترین ها رو ارائه بدم و مردمم خوب از محصولاتم استقبال کردن.
تو حوزه یک پوشاک نساجی، فکر میکنی شما با عنوان بخش خصوصی رقیب دولتی هم توی این حوزه داری؟
تو حوزه پوشاک بله داری.
ما امروز تو برنامه 98 دقیقاً در مورد بخش خصوصی و بخش دولتی داریم از مردم میپرسیم و سوال مشخصمون همین هستش که به نظر شما برای اینکه دولت تو فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی مثل شما نباشه چه کار باید بکنه؟
ببینید، به نظر من اولین کاری که باید انجام بشه اینه که دولت خودش فقط نقش نظارتی و مدیریتی داشته باشه.
خب؟ یعنی چی کار کنه؟
به عنوان مثال من یه نخبه‌ای هستم که تولید کننده تزای قشنگی دارم در زمینه مدلینگ، در زمینه پوشاک. مطمئناً تیم‌های کاربردی قوی دارم، از منابع انسانی قوی میتونم استفاده کنم. برای جوون ایرانی خوشفکرم. خب دولت میتونه زمینه رو برای من مستعد بکنه، زمینه رو برای من فراهم بکنه. من به عنوان یه جوون ایرانی کارآفرین نهایتاً بودجه‌ای که دارم ان تومنه، خب، ولی رقیب من که بخش دولتیه با بودجه‌ای خیلی سنگین میلیاردی و حمایت‌های دولتی وارد قضیه میشه، اتوماتیکوار من کنار زده میشم و کوچیک میشم، قدرتم از دست میدم، توانم از دست میدم، اتوماتیکوار میرم کنار. دولت فقط نقش نظارتی انجام بده.
درسته، خیلی متشکرم از شما.
زنده باشین.
ممنونم. چقدر خوب میشه که اقتصادی که الان ما داریم و اقتصاد دولتی هم هست دست بخش خصوصی سپرده بشه و بخش خصوصی ما با هم رقابت کنن، نه با بخش دولتی. اینجا بخش اول گزارش 98 بود. ممنون که ما رو شنیدید. همچنان با ما همراه باشید.
باز هم گزارش بسیار شنیدنی و خوب بود. در پوشاک دیگه این همه رقابت بین بخش دولتی خصوصی واقعا جای تعجب داره. خب به نظر شما برای اینکه دولت در فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نباشه چه باید کرد؟ 98 ها 22 65 25 25 30 36 37. آقای خانم اقبالی نوشتید که دخالت نکنه، فقط نظارت مستمر بدون فساد انجام بگیرد. خیلی خوب، دخالت بحثش دوستان با رقابت فرق میکنه. برای این که رقابت کم بشه منظورتونه دخالت نکنه جناب آقای اقبالی یا خانم اقبالی؟
نظر من این بخش خصوصی در کشور ما یه چیز بیخودیه. چرا؟ چون اولا درست اجرا نمیشه، در ثانی دولت بیاد خودش ادارجات و شرکت‌های دولتی رو جمع‌جور کنه، کارمندشو به کار بکشه. الان شما تو یه شرکت یه تکنه دولت بری، نصف کارمنداش پارتی اومدن، با پارتبالی اومدن، یعنی لازم نبود اومدن اینا.
یه نگاه نه چندان خوشبینانه بود به بخش خصوصی ها. آقای حمزلو بد باشید از ارومیه، از فحفای خود پیامک اینطور برمیاد: رقابت بخش دولتی و عمومی و خصولتی با بخش خصوصی واقعی شبیه مسابقه کشتیگیر وزن 120 کیلو با یک کشتیگیر وزن 50 کیلوگرمه. حرمی به موضوع تدوین قوانین اشاره کردن. دوستان اسم و فامیلتون رو بنویسین لطفا، خواهش میکنم. دوستی پیامکی فرستادید خیلی بلند بالاست، اما محتوا این هستش که با از برنامه لطف کردید، تشکر کردید طی این مدت که همراه بودید با ما و مخالف بخش خصوصی بودن خودتون رو اعلام کردید. نمیدونم چی شده امروز مخالف بخش خصوصی بیشتر داریم تا دولتی. موضوع از چه قراره؟ چشم عرض میکنم به نظر شما برای اینکه دولت در فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نباشه چه باید کرد؟ تکرار میکنم به نظر شما برای اینکه دولت در فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نباشه چه باید کرد؟ 22-65-25-25-30-36-37
قرار بود 80% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش خصوصی واقعی واگذار بشه.
واگذاری روی داد ولی به متولیان اصلی که پیش بینی شده بود فعالیت‌ها واگذار نبود.
40% سهام عدالت در اختیار دولته، 20% هم که خودش میتونسته داشته باشه، 60%، 15-20% واگذار شده.
در حقیقت ما یک بخش که مغایرت با قانون اساسی هم داره، یعنی نه بخش خصوصی واقعیه، نه بخش دولتیه، نه بخش تعاونیه. این بخش رو شکل دادیم، بنگاه ها رو به اونا واگذار کردیم.
همین عوامل باعث شده که ما امروز در بخش کارخانجاتی که واگذار شده هست یا با تعطیلی مواجه هستیم، یا با رکود تولید مواجه هستیم، یا با کیفیت بسیار پایین که متاسفانه این منابع کشور رو برد به سمتی که ما ازش نتوانیم بهره بگیریم.
دولت به جای اینکه در اقتصاد حکمرانی بکنه، تنظیمگری بکنه.
نهادهای دولتی هم الان مستقیما توسط دولت دارن اداره میشن، یعنی مالک رو ما جابجا کردیم اما مدیر مونده، نقاط قوت قبلی رو از بین بردیم، نقاط ضعف فعلی رو چند برابر کردیم.
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم.
98
این که شما میگین دولت رقیب بخش خصوصی هست غلطه. این شعاریه که یه سری آدم میدن که بعدن از طریق واگذاری بتونن رانتش استفاده بکنن. دولت توی هیچ مملکتی حداقل تا جایی که عقل من میرسه رقیب بخش خصوصی نیست. مثلا شما میخوای بگی بخش خصوصی چیه؟ دولت اینو نونوایی میزنه، دولت اینو بقالی میزنه، دولت یه سری پتروشیمی داره، دولت یه سری زیرساخت داره که اصلا بخش خصوصی توان ورود به اونا رو نداره. دقیقا کدوم مورد دولت دقیقا رقیب بخش خصوصی شده؟ مثلا ماس تولید میکنه دولت، دولت دوغ تولید میکنه. ما مشکلمون این نیستش که دولت حالا رقیب بخش خصوصیه، مشکل اصلی رقم قیمت دلاره. دلاری که داره دولت به دست میاره و میریزه تو بازار و قیمتش سرکوب میکنه و باعث میشه بخش خصوصی نتونه با بخش خصوصی که خارج از کشور رقابت بکنه، در نتیجه تولیدش میخوابه. امسال طرف میاد تولید میکنه، مثلا یه دونه بطری رو در میاد درش 1000 تومن مادر یه دلار، قیمت دلار رو ثابت نگر میدارن، فردا روز میاد بطری رو تولید میکنه با سود بانکی و این داستانش 1200 تومن قیمت دلار ثابت اون میمونه 1 دلار، کارخونش ورشکست میشه. اینطوری نیستش که دولت بیاد مثلا تو بخش خصوصی مثلا رستوران بزنه. دولت اینطوری نیستش واقعا. یه جاهایی هم که دولت الان هست و حضور داره جایی که یا بخش خصوصی نمیتواند باشد به 1001 دلیل، یا اگرم قرار بشه باشد مثلا صرفه اقتصادی نداره، یه جایی تو منطقه محروم طرف هست یه دونه مدرسه دولتی زده یا اومده مثلا یه زیرساختی تولید کرده. هر کسی هم که داره میگه دولت رقیب بخش خصوصی، دنبال اینه یه چیزی رو بکنه با قیمت ارزون.
استنباط از این تلفن بسیار پر انرژی و پر حرارت این بود که جاهای دولت محترم داره وارد میشه که بخش خصوصی توان ورود به اون حوزه ها را ندارد. نظر شما چی هستن راجع به همین تلفن؟ آقای امینپور در پاسخ به سوال امروزمون اینطور نوشتید که برای مورد باید بخش خصوصی انحصارگرایی رو مردود کنه، مردود بدون ورود به بخش دولتی رو هم ازش امتناع کنه. امیدواریم
برای اینکه
دولت رقیب بخش خصوصی نباشد، قبول زحمت فرموده به قانون اساسی و قانون مجلس شورای اسلامی عمل کند و بارش را زمین بگذارد و خودش را سبک و چابک کند.
برخلاف پیامک‌ها تلفن‌های قبلی که خیلی مخالف بخش خصوصی بودن، بیشتر مخالف بودید دیگه. آقای بخشعلی مخالف فعالیت اقتصادی بخش دولتیان، چرا؟ دلیلش هم میگید شما لطفاً. آقای محمود یکتا از رشت نوشتید که دولت مردان با تحقیق و بررسی اقتصادهای موفق دنیا میتونن یک بار برای همیشه مشکل بخش خصوصی رو حل کنن. بخش خصوصی از نان شب هم برای کشور واجب تره. خب این هم موافق بخش خصوصی.
دولت اگر بخواد رقیب نباشد باید رفیق باشد، اگر بخواد رفیق باشد باید حمایت کند، حمایتی که همه ببینند و کارآمد باشد و زود بازده باشد و کارآفرین و کارآمد جون بگیرند و بتونند تولید کنند و اقتصاد رو به نحو احسن بچرخونند، نه با چه کنم چه کنم. پس دولت باید رفیق باشد و حمایت کند.
تلفن شیرین و واضحی بود. بله، رقابت، رفاقت، در پیش حمایت میاد. حمایت هم اینجا از طرف دولت میشه، اما مدیریت و نظارت. واقعا رقیب بودن، رفیق بودن، چقدر اینا میتونه با هم متفاوت باشه در حوزه اقتصادی؟ خرد و کلان. به به، یه نفر اسم و فامیل شریف و نوشت از اصفهان، آقای احسان صابری دست مریضات. اینطور نوشتید اون قسمتی رو در واقع دولت به بخش خصوصی میده که خیلی سود دهی نداره.
دولت اگه این رابطه رو بذاره کنار، رابطه رو بچسبه، تمام مسائلش میشه. متاسفانه همه مسائل رابطه ایه و شما اگه رابطه خوب نداشته باشی تو هیچ کاری نمیتونی موفق باشی.
خیلی متشکرم، تلفن بسیار خوبی بود، مختصر مفید. و اما پیامک دیگری که اشاره دارند بر این باور اعتمادسازی با ایجاد توانمندی، اینطور نوشتن در مورد اینکه مخالفان بخش خصوصی زیاد هستند، نشون از اشکال اساسیه که اون هم عدم اعتماد عمومی به بخش خصوصی است. بله، چرا؟ چون باید توانمندیش رو ثابت کند. با ما لطفا همچنان همراه باشین.
خصوصی کلن باید تعطیل بشه و همه چی دولتی بشه. چرا؟ یه چند تا نمونه براتون میگم. یه دوستم 600 تا پرسنل داشت بخش خصوصی و تعطیل کرد. ازش پرسیدم چرا این اتفاق افتاد؟ من رو به 120 تن آلومینیوم لازم دارم. یه چند مدت به هم دادم، بعد دیگه مواد اولیه یعنی آلومینیومی که تولید خودمونه به من نمیدن، باید تعطیل کنم. حالا 600 نفر پرسنل رو نمیتونم چیز کنم. خود بنده هم حدود 60-70 تا کارگر توی یه مقطع داشتم و خوشبختانه زود متوجه شدم و تعطیل کردم، لااقل خسارت وارد نشد.
خب نظر شما چیه؟ به نظر شما، اولا متشکریم از تلفنی که دوست محترم کردن، به سر نظر شما برای اینکه دولت در فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نباشه چه باید کرد؟ راه‌های ارتباطی ما و شما با هم 22-65-25-25-30-36-37.
98 با شما معنی میشه.
سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
صحبت از بخش خصوصی، مگه میشه سری نزنیم به بزرگترین پارلمان بخش خصوصی، اون هم اتاق بازرگانی به ویژه ایران، رئیس محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران آقای دکتر ابوالفضل روغنی. به صورت زنده ارتباطمون باشون برقرار شده در حالی که رسیدیم به ساعت 17:57. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به 98 ها.
سلام، وقت شما بخیر. مجری محترم و توانا در خدمت شما هستم، امیدوارم که بتونیم از برنامه خوب شما من هم استفاده کنم.
خیلی متشکریم آقای دکتر روغنی. بخش خصوصی ما اونقدر توانمند هست که همه فعالیت اقتصادی رو خودش آیا انجام بده یا اینکه نه، یه جای دولتی باید اجازه ورود داشته باشه یا ورود پیدا کنه؟
ببین سرکار خانم، این موضوع بسیار پیچیده و در این حال ساده است.
بله، سهل ممتن است. بفهم.
سهل ممتن است. متاسفانه ما بعد از در واقع چندین سال که از انقلاب اون میگذره، علارغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن و همه رؤسای جمهور تأکید بر اصل 44 قانون اساسی و گسترش بخش خصوصی در کشور، این موضوع بسیار مهم هنوز در کشور ما اون قابلیت خودش رو هنوز نتونسته نشون بده. یعنی ما میتونیم بگیم به عبارتی بخش خصوصی در کشور ما ضعیف نگه داشته شده. این موضوع متأسفانه وجود داره. شاید مهمترین دلیلش اینه که ما نتونستیم خصوص سازی رو خیلی سهل و آسان اجرا بکنیم و اعتماد کنیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی رو در اون حیطه مسئولیت‌هایی که می‌تونه توی در واقع مسیر نظام و انقلاب به خدمت خودش ادامه بده، نتونستیم این کارو انجام بدیم. اون داستان حکرانی خوب رو حتما شنیدید، گود گورنمنت. ببینید، یه دولت خوب، یه حکران خوب، یا در واقع اینکه دارم میگم حکران خوب، باید نقش صرفاً در واقع نظاره‌گری باشه، نقش تصدیگری تحت شرایطی نباید داشته باشه. اون جاهایی رو با دولت بره دنبال کنه و خودش حضور جدی داشته باشه که از توان بخش خصوصی کاملاً در واقع از عهده اونا دیگه ساخته نیست. در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا حتی بخش امنیتی رو هم بخش خصوصی واگذار کردن. یعنی شما میتونید بگید به اساسی ترین و پرمشکل ترین مراکزی که احتمالاً همتی برای واگذارش نیست در دنیا اتفاق افتاده. بخش خصوصی ما همین الان، ما ادعامون بر اینه که بخش بسیار قویه که اگر میتونستیم یه مقدار از طریق دولت، مجلس، قوه قضاییه شرایط بهتری براش به وجود بیاریم، قطعا و حتما در تحریم‌های نوجوانمردان امروز بتونست نقش بسیار بسیار بزرگی رو داشته باشه. یعنی به بخش خصوصی مسیرهای دور زدن، مسیرهای حل کردن، مسیرهای کارآفرینی، مسیرهای حفظ اشتغال، مسیرهای ثروت‌آفرینی خیلی خیلی خوب بلده.
درسته.
اگر اینکه دولت حمایت کنه و اگر دستگاه